عروس نیلوفر که در مورد دستاوردهای 40 ساله شکوهمند انقلاب اسلامی با ما صحبت می‌کردن، امروز به صورت حضوری در استدیو مهمان ما هستند. بنده گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر هانی‌زاده در مورد اتفاق‌ها و دشمنی‌هایی که آمریکا با کشور عزیزمون ایران انجام میده. بخش خاطره بازی، خوندن پیامک ها و هشتگ هایی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی با موضوع برنامه داغ کردین هم جزو لاینفک همین برنامه است. صدای ما را از خیابان انقلاب بشنوید. در مسیر خیابان انقلاب با ما بمانید.
اینجا ایران است، مهد ایستادگی و پایمردی، مهد شهامت و شهادت. اینجا سرزمینی است عظیم با انقلابی عظیم. اینجا ایران است. خیابان انقلاب.
عاقبتتون به خیر باشه. متشکرم که همراه و شنونده ما هستید در مسیر خیابان انقلاب. ما این هفته برنامه رو با موضوع فرق بین دوست و دشمن و چگونگی تشخیص این دو از هم آغاز کردیم. سوال برنامه‌مون و سوال پیامکیمون اینه که دوست چه کسیه، دشمن چه کسیه و شما چطور این دو رو تفاوتشون رو تشخیص میدید و حالا با دشمنان و کسانی که قصد هر گونه دشمنی با کشورمون دارن چطور برخورد میکنید؟ برای ما همین الان پیامک ارسال بفرمایید و بفرمایید که شما دوست و دشمنتون رو چطور تشخیص میدین و اگر قرار باشه نگاهمون رو یه مقداری گسترده تر بکنیم در سطح کشور عزیزمون، با دشمنانمون و کسانی که قصد ضربه زدن به کشورمون دارن چطور شما برخورد میکنید؟ من اینجا آمادم تا پیامک های شما و نظر شما رو که ارسال میشه به این شماره پیامک براتون بخونم.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو، غیر دعا و سنا، سرب اگر سر کشید، دقد دکی رسید، نرگس اگر چش داشت، هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده، مردم و دیو و دده، لیک در این میکده، پای ندارن پا، از کرمت من بناز، می نگرم در بقا، کی به فریبت شها، دولت فانی مرا، 20,000 آرزو، بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند، هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد، راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد، گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان، روی نه هم من به خاک، بگویم از اینها همه، عشق بلانی مرا. هر نفس آغاز عشق، میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم، عزم تماشا که راست، ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید، بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر تنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی هم من بخواد، بگویم از اینها همه عشق فلانی.
شما شنونده خیابان انقلاب هستید. ما داریم در مورد دوست و دشمن با شما صحبت میکنیم و فرق بین این دو. خیلی هم دوست داریم که با شما در ارتباط باشیم. حتما در مورد دوست و دشمن و اینکه شما چطور تشخیص میدین که چه کسی دوستتونه و چه کسی دشمنتونه، حتما با ما در ارتباط باشید. تلفن، پیامک، حتی نشانی‌های اینترنتی و تمام این راه‌هایی که ما اعلام می‌کنیم، این عشق به ارتباط با شماست. حتی وقتی که گزارش قراره که بشنویم، دوست داریم که ارتباطمون رو، اون ارتباط مستقیم رو با شما حفظ بکنیم. من بیشتر از این سرکار خانم فریبا آینی رو در مسیر خیابان انقلاب که همراه ما هستن منتظر نگه نمیدارم و بریم گزارش ایشون رو بشنویم. خانم آینی سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم خانم.
ممنونم خانم مبلغ حسینی عزیز، سلام، همراه شما هستم از یکی از خیابون‌های شهر تهران، به اتفاق یکی از هممیهنان خوبمون که قبول زحمت کردن و در این بخش گزارشی من رو همراهی میکنن. آقا خدمت شما هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
من سوالم از شما برادر گرامی این هست که ملاک شما برای تشخیص دوست و دشمن چی هست و تا به امروز چطور رفتار کردید؟
یکی از ملاک‌های مهم من برای تشخیص دوست و دشمن مسئله ایمان هست. وقتی ما حالا چه تو دینمون روی مؤمن تاکید شده، از حیث اینه که وقتی در کنار اون هستی شما امنیت داشته باشی. این ملاک خیلی برام مهمه در انتخاب دوست و مسلما کسی هم که این امنیت من رو به خطر بندازه دشمن من محسوب میشه.
اگر که بیایم در سطح بین المللی راجع به این قضیه صحبت بکنیم، اگر کسانی باشن که منافع ملی شما رو به خطر بندازن، در مقابل یک چنین افرادی چه عکس العملی نشون میدید؟
مسلما کسانی که میخوان منافع ملی ما رو به خطر بندازن، همون دنبال اینن که امنیت ما رو به خطر بندازن و باید راهی که اونا دارن به ما ضربه میزنن رو تشخیص بدیم، در برابر اون دفاع کنیم از این هجوم اونها. حالا این هم نحوه تشخیصش، یکی از بهترین راهاش همین صحبت مقام معظم رهبریه، چون باید کسی اینجا آگاه باشه و دشمن شناس باشه و بتونه ما رو نسبت اون آگاه کنه، چون ما کاملا نمیتونیم روی دشمن آگاهی زیادی پیدا کنیم. به خاطر همین یکی از راهای مهم همین صحبت رهبری، این نظراتی که میدن.
خیلی متشکرم از شما که در بخش گزارشی من رو همراهی کردید. ممنونم از شما همکاران گرامی.
خواهش میکنم.
یه فرصت دیگه، خدا یارو نگهدار همگی
انشاءالله. خانم آینی از شما بسیار سپاسگزارم بابت این گزارش خوبتون. چقدرم زیبا گفتم و چقدر واقعا جان کلام رو بهش اشاره کردن که هر کسی امنیت ما رو به خطر بندازه دشمن ما محسوب میشه و قطعا با این به مخاطره انداختن امنیت مقابله میشه از طرف مردم، از طرف دولت و از طرف همه کسانی که قراره که ضربه‌ای به این کشور وارد بکنن. یادتون نره که موضوع این هفته ای ما همینه، فرق بین دوست و دشمن. بر ایران و ایرانی هموطن، شما شنونده خیابان انقلاب از رادیو انقلاب هستین. داریم در مورد این صحبت میکنیم که چطور میشه دوستانمون و دشمنانمون رو از همدیگه تشخیص بدیم. شما هم پیامک برای ما ارسال بفرمایید و بگید که چه کسانی دوستانتون هستن، دوستانتون چه خصوصیاتی دارن که باعث میشه شما به عنوان دوست اونها رو بشناسین و در کنارشون باشین. آیا دشمنی هست که شما بشناسینش و بخواید در موردش با ما صحبت بکنید، در مورد خصوصیاتش، در مورد خصلتش و اینکه چرا بهش میگید دشمن؟ خیلی خب، همیشه همراه آقای قاسمی فر بودیم در برنامه‌های گذشته به صورت تلفنی که ایشون در مورد دستاوردهای 40 ساله شکوهمند انقلاب اسلامی با ما صحبت می‌کردن. همونطور که خدمت شما عرض کردم در ابتدای برنامه، امروز به صورت حضوری مهمان ما هستن در استدیوی خیابان انقلاب. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا من هم سلام میکنم به شما و همه شنونده های خوب خیابان انقلاب، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای قاسمی فر، در مورد رشد و توسعه علمی توی حوزه های مختلف با شما صحبت کردیم، میخوایم در مورد همین موضوع بحث رو با شما ادامه بدیم.
خواهش میکنم. حقیقت این هستش که در این قریب 40 سالی که از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی میگذره، ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و حتی با توجه به موقعیت حالا ژئوپلیتیکی که داره، یک قدرت فرامنطقه‌ای هست و علی‌رغم همه توطئه‌ها و همه کارشکنی‌هایی که دشمنان در تمام این سال‌ها انجام دادن، ولی اون اتحاد و دوستی درستی که شکل گرفته و تو همه حوزه‌ها در داخل کشور ایرانی ها دارن زحمت میکشن، باعث شده که نقشه های دشمن همیشه نقشه براب باشه. حالا ما داریم تو حوزه مباحث علمی و بحث شتاب علمی و رشد علمی بیشتر صحبت میکنیم.
بله.
راجبه خیلی از مسائل تو روزهای گذشته صحبت کردیم. کوتاه اگه بخوایم بگیم، اون راجبه بحث اتصال صنعت به دانشگاه و تجاری سازی ایده ها و بحث توسعه دانشگاه ها و مراکز رشد و همه اینها صحبت کردیم. حالا میخوایم تو همین راستا بحث رو ادامه بدیم و موارد دیگه ای رو که تو حوزه مباحث علمی میگنجه رو با هم تا جایی که وقت اجازه بده دنبال بکنیم. عرض کنم خدمت شما که حقیقت داستانی هستش که اغلب آنچه رو که ما اینجا بهش اشاره میکنیم، مطلبی نیستش که حالا ما خودمون بگیم یا در واقع فقط خودمون بهش اشاره بکنیم. به همین خاطر من هم سعی میکنم با استناد به اتفاقات و رویدادها و آمارها و گزارشهای سازمان‌های ملی و بین‌المللی راجعش صحبت بکنم. داری. سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل، حالا اختصاراً بهش میگن آنکتاد، دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران رو تو حوزه علم، فناوری و نانو در سال‌های اخیر بسیار چشمگیر قلمداد کرده.
درسته.
و گفته که کشور ما به عنوان یکی از پیشروترین کشورها در حوزه علم و فناوری دیگه شناخته میشه.
داری.
این مبحثی هستش که یک سازمان در واقع بین‌المللی داره بهش اشاره می‌کنه. یه گزارشی داره این سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل که به خصوص میگه در دهه‌های اخیر میگه که ایران تلاش‌های قابل توجهی رو در راستای تقویت آموزش به ویژه تو حوزه‌های علوم پایه، فنی و مهندسی و حوزه‌های مرتبط انجام داده.
بله.
این همون مطلبی هستش که حالا ما سعی کنیم تو این مدت هم بهش اشاره بکنیم و در واقع همین حلقه و همین مسیر رو ما هم دنبال بکنیم. نکته مهم این هستش که ایران تونسته به عنوان در واقع یک مرکزی برای توسعه پایگاه قوی از سرمایه انسانی با سطح بالا
بهم.
از برابری جنسیتی و برابری علمی اقدام بکنه و این اتفاقا یکی از نکاتی هستش که باید خیلی بهش اشاره بکنیم. این بحث این که بانوان ما به اندازه در واقع آقایان در حوزه علم هم پیشرفت کردند و حالا این سازمان میگه که در مقایسه با سایر کشورهای غرب آسیا ایران سطح بسیار بالایی رو برخورداره. این هم بحث گذشتن از حوزه ملی به بحث فرامنطقه‌ای هستش. من دیروز اشاره کوتاهی کردم تو آخر صحبتام به رتبه ایران از نظر سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی. امروز میخوام این رو یه مقدار بیشتر راجعش صحبت بکنیم. توانمندی قابل توجهی رو ایران در منابع انسانی حوزه فنی و مهندسی داره و این نکته هستش که همه بهش اشاره میکنن. تو رتبه بندی های بین المللی هم به این مطلب اشاره شده. یه شاخص جهانی وجود داره خانم ولی حسینی به نام GII که حالا اگر بخوایم فارسی ترجمهش بکنیم میشه شاخص جهانی نوآوری.
GII.
آره، این شاخص گزارش میده که دانش آموختگان حوزه فنی و مهندسی تقریبا نیمی از دانشجویان در واقع کشور رو تشکیل میدن و این میزان رو حالا اگه بخوایم مقایسه کنیم با سایر کشورهایی که مثل ما در حال پیشرفت هستن، در حال توسعه هستن، مثل برزیل، مالزی و ترکیه، خیلی بیشتر هست نسبت به اون کشورها و ایران از نظر سهم فارغ التحصیل دانشگاهی تو حوزه فنی و مهندسی تونسته رتبه دوم دنیا رو بگیره و خب همه هم میدونن که برای توسعه و پیشرفت کشور در کنار پیشرفت در علوم انسانی، قطعا ما به علوم فنی و مهندسی به عنوان زیربنا و زیرساخت احتیاج داریم و خب این هم مطلبی هستش که در واقع این گزارش جهانی شاخص جهانی نوآوری بهش اشاره میکنه. یه تأکیدی داره اینکه ایران از سال 2000 میلادی وارد موج دوم توسعه علم و فناوری و نوآوری شده.
بله.
همه اینها رو در واقع من دارم به نقل از گزارشی که این شاخص مطرح میکنه و از طریق یک نهاد بین‌المللی داره مطرح میشه میگم.
بله.
حالا چه اشاره هایی داره نسبت به زیر ساختای توسعه، به بحث مدارس و دانشگاه ها و آزمایشگاه ها و پارک های علم و فناوری و مراکز رشد اشاره میکنه که اگه شما هم خاطرتون باشه ما همه این موارد رو تو برنامه قبلی
بله.
به همین توالی آره داشتیم اشاره میکردیم
بله.
به خاطر اینکه ما هم گفتیم که در واقع زیر ساختای توسعه از چه مسیری میگذره. یه آماری هم من اگه خدمتتون بخوام بگم، مثلا تا سال 2016 پارک های علم و فناوری در ایران 39 پارک و تعداد 170 تا مرکز رشد هستش و این یه جهش قابل توجهی داشته. حالا این رتبه بندی شاخص جهانی نوآوری یه آماری هم برای سالهای خانم علی حسین 2014 تا 2016 ارائه میده و از بهبود میگه توی همین فاصله هم. یعنی تو فاصله های زمانی کم و کوتاه هم این جهش و بهبود دیده میشه. ما رتبه 120 جهان رو داشتیم در سال 2014، به جایگاه 78 رسیدیم تو سال 2016، یعنی یه جهش 42 پله‌ای رو فقط توی اولوش دو سال انجام دادیم.
چقدر عالی.
همه اینها به خاطر همون توانمندی متخصصان داخلی و جوانان خوب و متخصص و متحد داخلی ما هست. من با توجه به موضوع شما این نکته رو بد نیست که بگم، همه دشمنان این سرزمین فکر می‌کردن که بعد از انقلاب ما نمیتونیم، ولی بهترین عکس العملی که میشد در قبال اونها نشون داد همین حرکتی بود که دانشمندان و متخصصان ما تو حوزه علمی انجام دادن و ما میتوانیم رو به بلندترین شکل ممکن فریاد زدن به گوش همه دنیا رسوندن.
ما میتوانیم. شما شنونده ی خیابان انقلاب هستید. آقای قاسمی فر می‌خوایم از حضور شما در استودیو و همراهیتون امروز با ما استفاده بکنیم و سعی بکنیم که سوالات بیشتر و اطلاعات بیشتری از شما کسب بکنیم. خب تا اینجا رسیدیم و صحبت کردیم که شما آماری دادین از فارغ‌التحصیلان و حالا اون رشد و پیشرفتی که در حوزه‌های مختلف علمی اتفاق افتاده و خب خیلی جالب بود که گفتین که رتبه دوم کشور رو هم در بحث فنی و مهندسی داریم. خب
عرض کنم خدمت شما که وقتی ما راجع به رشد و شتاب توسعه علمی صحبت میکنیم، موارد متعددی در واقع مطرح میشه، مثل بحث زیست فناوری ها، مثل بحث فناوری نانو، مثل بحث حضور تو در واقع باشگاه های فضایی و بحث هوافضا. ما حالا همه اینها رو به مرور پیش میریم. یه نکته ای من میخواستم راجع به مبحث هوافضا هم بیشتر صحبت کنم، بعد به ذهنم رسید که ما انشالله اگر وقت باشه و صلاح‌الدین تایید کننده محترم برنامه من باشه، روی بخشی هم ما به حوزه اقتدار نظامی که میخواییم به پردازیم انشالله تو روزهای آتی و هفته های بعد، حتما این بحث در واقع علمی هوافضا اونجا هم میگنجه. ولی حالا من یه کوتاه اشاره‌ای بکنم برای اینکه چون دیروز راجبش صحبت کردم و قولش رو دادم و کاملش رو میذاریم برای زمانی که ما حالا خواستیم راجب پیشرفت‌های نظامی و در واقع تو حوزه اقتدار نظامی صحبت بکنیم.
به
فناوری فضایی با وجود اینکه یک فناوری بسیار پیچیده و پیشرفته‌ای بودش و با وجود اینکه ما خیلی فاصله داشتیم با آنچه که در جهان اتفاق افتاده، ولی به سرعت مورد توجه متخصصان ما قرار گرفت و ساخت ماهواره‌ها در ایران از سال 75 آغاز شد.
بله.
اول خب مدل‌های آزمایشگاهیش براش طراحی شد مثل ماهواره مصبا، ولی بعد از اون مدل فضایی اون رو هم محققان کشور ما ساختن. ما ماهواره هواشناسی سینا 1 رو یا پرتاب ماهواره امید به فضا و همینطور پرتاب ماهواره کاوشگر 3 به فضا رو تو سال 87 انجام دادیم و اینها به عنوان گام‌های اولیه‌ای بود که خانم ولی حسینی ما تو حوزه هوافضا انجام دادیم. سال 89 ماهواره‌های ملی طلوع و مصباح 2، ماهواره نوید علوم و صنعت رونمایی شدن و یه اتفاق خوب تو سال 90 افتاد که ما موفق شدیم با پرتاب ماهواره رصد و سوم ماهواره ایرانی در واقع گام‌های محکم رو برداریم و دیگه کم کم دنیا متوجه بشه که ما تو این حوزه هم پیشرفت کردیم.
بله.
حرف برای گفتن داریم. عذرخواهی می‌کنم. حالا بیشتر راجع به بحث هوافضا اجازه بدید بگذاریم برای زمانی که داریم
توی برنامه
حوزه نظامی صحبت می‌کنیم، برای اینکه پیوندی هم با مباحث نظامی خواهد داشت. اما یکی دیگه از دستاوردهایی که تو مباحث حوزه علمی میگنجه باید بهش اشاره بشه، مبحث زیست فناوری یا دستاوردهایی که ما تو حوزه پزشکی داشتیم برای جهش دادن. زیست فناوری به عنوان یکی از حوزه‌های مهم فناوری تو دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و با ورودش به دانشگاه محققای ما، دانشجویان و اساتید ما هم با وجود اینکه زیست فناوری هم جزء علوم جدید بوده، در مدت خیلی کوتاهی تونستن دستاوردهای خوبی رو به دست بیارن. ما داریم راجع به توانمندی‌ها صحبت می‌کنیم، یک دوباره اطلاعات آماری تو این حوزه بدم. رتبه اول تولید واکسن و سرم در خاورمیانه رو ما داریم.
بله.
یعنی دوستان خوب شنونده، من در واقع ارقام و اعدادی رو که میگم اگر بهش دقت بکنید حقیقتا جای افتخار. رتبه اول تولید واکسن و سرم در خاورمیانه رو ما بیش از 3 میلیارد دوز واکسن انسانی و دامی رو تو 65 نوع مختلف داریم که حاصل دستاوردهای محققان ما تو حوزه زیست فناوریه. ضمن اینکه مثلا تو بخش زیست فناوری کشاورزی هم 12 تا اختراع و معرفی حداقل 2 تا گیاه تراریخته جز همین در واقع پیشرفت‌های ما تو حوزه علم بوده. ما گیاه‌های تراریخته پنبه و ذرت رو هم معرفی کردیم. تو سال 2010 که الان دیگه داریم ازش 9 سال می‌گذره، 100 تا محصول زیست فناوری در کشور تولید شده که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته ما به رقم 500 خواهیم رسید و به شدت داریم تو این حوزه هم پیشرفت می‌کنیم. پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران تو حوزه سلول‌های بنیادین هم قابل ذکر هستش، تو مبحث طب بازساختی که البته این هم مثل بقیه مواردی که من دارم تو این چند مدت بهش ذکر می‌کنم همه جزء موارد نوظهور هست، جزء اتفاقات
آقای قاسمی
هست.
حالا باز من می‌خوام یه پرانتزی بین صحبتاتون باز بکنم و امیدوارم که بحث رو فراموش نکنید. نمیدونم حالا در همین حوزه میشه اشاره کرد به توریسمی که در برای حالا پزشکی برای درمان به کشورمون میان و چقدر تعدادشون زیاد شده و حالا توی حوزه‌های مختلف چشم پزشکی، جراحی‌های مختلف، حتی زیبایی کشور ما رو انتخاب می‌کنن برای درمان.
اتفاقا یکی از مباحثی که حالا باز اون رو هم مثل بحث نظامی باید تو روزهای آینده بهش بپردازیم، همین صنعت گردشگری هستش خانم مال حسینی، که گردشگری پزشکی هم تو که شما فرمودید یکی از اون موارد هست. بله. که ما به شدت داریم تو اون حوزه هم پیشرفت میکنیم. ما تو برخی از شهرهای کشورمون مثل مثلا تبریز به خاطر نزدیکی حالا با مرزهای شمال غرب کشورمون داریم بیمارستانهایی رو که اگر سر بزنید بسیار بیمار از نقاط مختلف کشورهای دیگه میان اونجا.
بله.
هم در واقع بحث گردشگری هستش و هم بحث پزشکی و اصلا واژه گردشگری پزشکی متولد همین اتفاق هستش. آره این هم جزء مواردی است که اگه اجازه بدید چون مبحث گسترده است. آره سر فرصت و توی
آره
یکی دو تا برنامه حداقل راجبش صحبت میکنیم. برگردیم به بحثی که داشتیم با هم چک میدادیم. عرض کنم خدمتتون که تو حوزه سلول‌های بنیادین و طب بازساختی هم ما توانمندی‌های خوبی رو از خودمون نشون دادیم.
بله.
در زمینه فناوری و تحقیقات سلول‌های بنیادین کشور ما جزء 10 کشور جهان قرار داره، یعنی ما جزء 10 رتبه اول تو این حوزه هستیم. همه این اطلاعات و ارقام هم موجوده، چیزی نیست که ما فقط تو داخل بهش بگیم، تمام سازمان‌های بین‌المللی هم دارن بهش اشاره میکنن. از اون خدمتتون که محققان ایرانی تونستن از سلول‌های بنیادین حتی تو پیوند مغز، پیوند استخوان، ترمیم بافت‌های آسیب دیده قلب استفاده بکنن و این برمیگرده به همون مبحثی که شما گفتین تو حوزه پزشکی و گردشگری. به خاطر همین پیشرفت رو هستش تکثیر سلول‌های بنیادین بند ناف برای صدمات بافت قلب، عصب و سلول‌های استخوانی و حتی ترمیم زایعات نخایی، همه چیزهایی هستش که دارن بهش اشاره میکنن. دوستانی که تو حوزه حالا پزشکی هم مطرح هستن این موارد رو مطرح میکنن و اینها هم حالا بعداً پیوند می‌خوره با همون مبحثی که شما بهش اشاره کردید. ما حالا که وقت داریم این رو هم بگم تو بحث سلول‌های بنیادین هستین، رویانا یا اسم همون گوسفند شبیه سازی بود که ما در سال 85 در واقع تولید کردیم و تولد رویانا به عنوان نخستین گوسفند شبیه سازی شده ماحصل همین پیشرفت ها بودش. عرض کنم خدمت شما که مثلا یه بزغاله شبیه سازی شده هم دوباره همون موقع تولید شد و این تکنیک ها و تکنولوژی های نوین که به کار رفته بود توی حوزه تولد این حیوان های شبیه سازی شده برای ما هی پیشرفت کرد و کم کم دیگه کشور ما رو هم به عنوان کشوری که توی این حوزه میتونه حرف بزنه و در واقع حرف برای گفتن داره، میتونه متخصصانش رو در واقع نشون بده به دنیا، توانمندی‌هاش رو مطرح شدیم. ما تو حوزه پزشکی هم دستاوردهای بسیار زیادی داشتیم. حالا من نمیدونم چقدر وقت داریم، اگه ادامه بدیم بعد بهتون بگم که تنها تو یه بخش با خدمات بهداشتی ارائه شده. از کنم خدمت شما که تو بعد از انقلاب اسلامی بحث افزایش امید به زندگی و کاهش مرگ مادر و کودک و گسترش دانش آموختگان علوم پزشکی جزء مواردی است که باش اشاره بکنیم. یعنی هر سه تای اینها رو اگر بخوایم ما باز بکنیم واقعا مبحث خیلی بزرگیه. بحث افزایش امید به زندگی بر اساس آمار، بحث کاهش مرگ مادر و کودک که به شدت زیاد بوده در دوره قبل انقلاب و یکی از مواردی بودش که اذیت میکرد خانواده ها رو و بافتای در واقع جامعه ای رو بخشای مختلف،
یکی از شاخصه های بهداشت جهانی محسوب میشه
دقیقاً و این جزء مواردی هستش که اتفاق افتاده و همینطور بحث گسترش دانش آموختگان حوزه پزشکی رو. عرض کنم خدمت شما که امید به زندگی قبل از انقلاب از سال 54 تا 57 رو اگر مقایسه بکنیم با الان، درصدها از 76 برای مردان و 79 برای زنان هستش، در حالی که قبلا حتی این رقم ها زیر 40 یا 50 بوده و بسیار حائز اهمیت هستش. پیش از انقلاب ما فقط 5000 و مثلا 800-900 تا متخصص داشتیم تو حوزه پزشکی که 68% اونها فقط تو تهران بودن، یکی از مواردی که اذیت میکرد مردم ما رو، ولی الان پراکندگی اینها تو سطح کشور بسیار مهم هستش. حالا انشاءالله تو روزهای آینده بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم،
اینقدر بحث جذاب و شیرین،
آره هر گوشش رو میگیریم مجبور میشیم ادامه بدیم، ولی این بحث پیشرفت‌های حوزه پزشکی رو هم حتما بهش اشاره می‌کنم.
قطعاً همینطوره آقای قاسم فر، امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشین و متشکرم که امروز در استدیو ما رو همراهی کردیم. بعد با شما خدافظی می‌کنم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
برای من وطن یعنی تن تو، تنی که با گلوله خو گرفته، وطن یعنی دل لیلای مجنون، سمت شط خون پهلو گرفته. برای من وطن یعنی تب من، حدیث ناله های هر شب من، همه نشنیده هایی که تو دیدی، همه نگفته های رو لب ماست. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگذیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود. همینجاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. همه دنیا برای ما همینجاست، همین جایی که فردا تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگذیر از سوخته بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر
از دشمن جز دشمنی بر نمیاد، حتی اگه به ظاهر لبخند به لب داشته باشه و دست دوستی نشون بده. راست و درست و حکیمانه گفته سعدی، دشمن چو از حیلتی فروماند، سلسله دوستی جنباند، آنگه به دوستی کارها کند که هیچ دشمنی نتواند. حیله دیوان و ددان خاتم سلیمانه، علاج ائتلاف فرعون و هامون و قارون، علاج جادوی ساحرها عصای موساست. خاتم سلیمان و عصای موسا حضور بجا و بیشمار ما ملته، نشونی رویشگاه ابرهای رحمت، اقیانوس وحدت و همدلیه. حاشیه ها میشیم در بند و مشغول نقش ایوان وقتی نشناسیم اولویت ها رو، وقتی ندونیم که نشونی راه سربلندی از کدوم سمته، وقتی که بی توجه باشیم به نقشه های دشمنای خارجی و مشغول